حکومت به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده. چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم، متاسفانه حضور افغان ها یک خب شک وجود نداره که بسیاری از کارگرایی که در ایران کار میکنن و تابعیت افغانی دارن، اونها به گونه غیر قانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونها باشن، متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سوال و اونها کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفحه که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی انمو تخلص پدر سختر به تو میدن، در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه انمو از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغان ها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نمشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبان واقعا بتانن که موضوع رو پیگیری بکنن؟
ببینیم، این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت گذشته و چی حالا هم طالبا. حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت هرات، وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان ها آمد، در هرات کمیسیونی تشکیل شد، معاون وزارت دفاع آمد، ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبان هم به خاطر از اینکه بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه، در نزد مردم به نوعی بیان کنم، بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبان که حالا مسئولیت حکمدری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند
داشت. تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که به کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی. هم خب میران پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد، آیا میدونیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده، به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان‌ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم تقریباً 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی، بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردید، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغانها رو بهش رسیدگی بکنن، مشکلاتی که دارن به دست موزه پایینشون.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشت؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار رو انجام داده و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده. بسیاری اون رو، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کردن که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته. و خب به نوعی چون میگن این فردی که الیاس رو به پایین هل داده به احتمال خیلی زیاد اطلاعی نداشته که الیاس از اتباع افغانی بوده، خب این یک نوع شاید قتل حکومتی باشه. این واکنش ها بوده و کلن اکثر کاربرای ایرانی هم در فضای مجازی تعداد خیلی زیادیشون محکوم کردن این اتفاق رو و حتی خواستار این شدن که پیگیری بشه و برخورد بشه با فردی که الیاس رو به پایین هل داده.
خب جناب سعادت، هرچند شما یادآوری کردین اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهراً دوستانه به نظر میرسه، آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهای؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به اون متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه این داستان، داستانهای بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطری که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهایی هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم و همچنان صدایی که فامیلایشان، صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام میدن به جای نمیرسه و اداره طالبان هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از او ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها اما حق حقوقی که یک کسی میتونه از همچون مسئله دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به اما تجربه که شما دارین، سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین در بخش حقوق بشری با مهاجرین، حتما یعنی در تماس هم بودین و اینها، خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم، جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستن تمام دردها و رنجها و مصیبتها تحمل کنن، نان تحقیر پناهندگی بخورن و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران بالایشان وارد اونا رو هم در برای خود داشته باشم تا لقمنان پیدا کنم و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارم اونا بتونم یک پناهگاه داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیراً ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده‌ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه، و این یک داستان به شدت تکان دهنده است، به خاطری که خیلی از افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن همچون پولی ندارن. با واقع به شما بگم خیلی از جوانا اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن با او به وسیله او کار کنه. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همی فشار رنگ گذاشته، امروز خود به هر دری میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرم و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنن. بنابر این جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت‌ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناهار بپذیره، ولو که روزانه حقوقشان تلف شه و الیاسای زیاده را ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبا و قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان به ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیاده از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاهد افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش‌های زیادی هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لت و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بوده مسئول جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان، اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشتر هم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش، که 540 فعال مدنی و هنرپیش و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردن، به دستمزد پایین افغان‌ها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردن و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانون‌های مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغان‌ها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی، به خصوص افغان ستیزی در ایران. یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغان‌ها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رأی‌گیری ازشون استفاده بکنن،
مخصوصاً حالا که انتخابات هم نزدیک است، درسته؟
بله، و این بدبینی رو ایجاد کرده، یعنی خود این بی اعتمادی به حکومت ایران در داخل ایران هم بی تأثیر نبوده. و خب آمار هم که نگاه میکنید میبینید که خب آمار بیکاری در ایران خیلی بالاست و همینطور آمار خودکشی هم بالا هستش و تورم دوباره نسبت به سال گذشته بهمن ماه آماری که منتشر کردن بیش از 40% بوده. و خب همونطور که در کشورهای دیگه هم شاید دیده باشیم، به گونه دیگر دیدین که همیشه وقتی فقر و بیکاری در کشور وجود داره، اولین گروهی که سرزنش میشن در این مورد مهاجرین هستن و همه اینها به هر حال بی تأثیر نبودن در این اتفاقاتی که در ایران افتاده و به هر حال آگاه سازی هم نیاز هستش که جلوی خیلی از این خشونت هایی که اتفاق افتاده در قبال مهاجرین افغان گرفته بشه.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیش بینیتون چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان ها چاره ندارن، اجرای دیگه وجود نداره برای از اینکه بتونن کار کنن در افغانستان. بستر کار کلا مسدود شده در 70-80% زمینه ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتا وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاده در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هم که تا حال صورت گرفته متاسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندکی که همو حامیان نظام هستن. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفعت‌جویی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه، تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
شنوندگان گرامی، در برنامه مهمان آزادی در برنامه امروز ما خانم زرغونه سلطانی را با خود داریم که بخش اعظم وقت خود را در کارهای خیریه سپری میکند و در سالهای اخیر کتابی را درباره آشپزی افغانها و قید قلم در آورده که پرفروشترین کتاب آشپزی افغانها در اروپا و امریکا شده و حتی در کشورهای کانادا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مردم با آن علاقه گرفتن و میخواین که با فرهنگ آشپزی افغانستان آشنایی پیدا کنند. در این کتاب خود خانم سلطانی طبعاً طرز تهیه از این خوراک باب افغانستان هم برای مردم نشان داده. سلام علیکم خانم سلطانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، تقدیم میکنم.
زرگونه جان، شما علاوه بر ازی که در کارهای خیریه قرار معلوم دسترسی دارین و همیشه کار میکنین بر مردم افغانستان در داخل کشور، شما خواستین که فرهنگ افغانستان از طریق نشر کتاب در رابطه با آشپزی افغانستان به قید قلم در بیارین و به مردم معرفی کنین که افغانها با چی گونه فرهنگ مواد خوراکی آشنا هستن و چی چیزا در روی میز از نا یا روی سفره از اینا گذاشته میشه. شما از کجا این کتاب شروع کردین و چی انگیزه سبب شد که شما به نوشتن از این کتاب دست بزنین؟
انگیزه از این کتاب نوشته کنم، اولی که من خودم از کردی از طفلی علاقه داشتم و پخته کردن غذاها اینا، وقتی که مادرم پخته میکرد میدیدم یا مرا وادار میساخت که بوی کنم، مثلا بوی نانا چطور است یا بوی ایل چای چطور است یا بیبی که من آده بودیم کردم چی بوی میده، تمام از اینا ما امرایش بودم و میدیدم که چقدر یه قسم خوشایند بود برم که میشد باید توجه میکردم. خودم یاد نداشتم بشه خورد بودم، اما چرا علاقه داشتم که به فکرم وانه یاد داشته باشم. و وقتی که من از افغانستان برآمدم، سن 38 ساله بودم که آمدیم به آلمان، به این صورت من زیاد غذاهای افغانی را چی از دوستان، چی از مادرم، چی از فامیلم من یاد داشتم و من را وادار شد که من باید نوشته کنم، چون همیشه به تلویزیون یا به رادیو یا به اخبار که میدیدم بدون از جنگ، بدون از چیزای خرابتر که راجع به افغانستان گفتم میشد، من را می وادار شد که چرا ما یک کلتور چند هزار ساله داریم و چرا نتونم از جنبه خوبترش من افغانستان معرفی کنم. گرچه این مسلک من نبود، اما بازم یک خانم به حیث خانم خانه من غذا را پخته میکردم و از او خاطر من خواستم که میره قید قلم دارم و به مردم و به مخصوصا به آلمان ها یا به دوستای خود یا به افغان های خود به کلگی بکنم که ما چی قسم کلتور داشتیم و چی پخته میکردیم، از چه قدر ترکاری ها ما استفاده میکردیم، از چی میوه ها ما استفاده میکردیم برای پختن غذاهای خود و از امی چه قسم از اقسام این بود.
کیها در نوشتن از این کتاب با شما همکاری کردن؟ تحقیقات درباره موادی که شما در آشپزی استفاده میکنین، نام های از او را و خودتان چه قسم توانستین که قدر نام ها و مواد را که استفاده میکنین پیدا کنین و در کتاب درج کنین؟
امی قسم براتم گفتم، من خودم بسیار علاقه داشتم، هر غذایی را که میخواستم در اول پخته کنم. ما تقریبا 43 سال میشه که بالمون آمدیم. در ابتدا مالم دار من مشکلات زیاده داشتم، مثلا بر شما یک مثال میگم که گندنه با افغانستان بودم و در اینجا یک نمیشد. من از بین ترکاری هایی که دیدم فکر کردم که لوح، وقتی که من بوی کردم و دیدم که به گندنه ما شباهت داره، پس فکر کردم که این قسم من میتونم که بزاره و درست کنم. بعضی چیزایی که نیست، مثلا برنج اینجا زیادتر کمتر پخته میشد، برنج یا به شکل دیگه پخته میشد یا قسم دیگه به اینجا بود، اما من تانستم که آستاس رو جمع کنم. مثلا یکی از دوستایم با چی بود انگلستان بود، او برای من برنج رایی کرد، برنج بسمتی. من شروع کردم تقریبا 30 چند سال پیش که اولین برنج بسمتی رو شروع کنم پخته کنم، مزهش چقدر فرق داره. یا می قسم گوشت می رفتم از فرانکفورت می خوردم خودم به یک جای دیگه بودم، یا باز مسالای دیگه می تونستم برم از یک جای دیگه بخرم، کلش رو باز من خودم پخته کنم، کلش رو زیاد زیر کنم، به اصطلاح به زبان آلمانی یا به خوراکای از اینا برابر کنم.
یعنی مواد را که در این کتاب شما درج کردین در رابطه با آشپزی افغانستان، هر یکش تجربه کردین، پخته کردین، طعمش دیدین و بالزو ریسیپیش و یا ترکیبش در کتاب درج کرده؟
بله، من اینا را چندین بار که معلمدار روزانه یا ماهانه یا سالانه ما پخته کردیم چند سال، اما به خاطر کتاب وقتی که خواستیم پخته کنم، خواستیم که استپ به استپ، ما چون خودم کیمیا تحصیل کردیم، خواستیم مقدارش را باید درست بگیرم، چی مواد مهم است برای خوراک، چی مواد کمتر باید استعمال شود، مثلا شکر چقدر باید باشه، روغن با کدام اندازه گرفته شود، برای صحت چقدر خوب است. هر کدوم از اینا را فکر کردیم، بعد از اون باز نامای شما رو پیدا کردیم که آلمانی چی میگن، بعد از اون نقطه خود تکمیل کرده رفتیم، نشته کرده رفتیم. هر کدامش باز به خاطر کتاب، شاید براتون بگویم که برای نشته کردن کتاب هر هزار ما شاید یک 50 دفعه پخته کرده باشم.
و در کتاب شما در حدود چند نوع غذای افغانی درج است؟
با کتاب ما 80 نوع غذا رو نشته کردیم، اما شاید یک 50 نوع دیگه هم باشه که هنوز ما نشته نکردیم، چون کتاب بسیار کلان میشد، بازو شاید با جلد دومش اگر خودم تونستم یا اگر خودم نتونستم شاید یکی از اولادا این کار کنم و اوده بگیرم.
و این کتاب شما به چند زبان نوشته شده و زبان اصلی که شما نوشته کردین به کدام زبان بوده و چی علاقه های وجود داره که به زبان های دیگه ترجمه شود؟
من خودم به چون لسان مادری من فارسی بوده، من به لسان فارسی پیش خود لست تیار کردیم، ترتیب دادیم، نوشته کردیم، اما استپ به استپ بوده ترجمه کردیم همراه دخترم، چون لسان آلمانی من اوقدر که برای ترجمه لازم باشه پرفکت نبود، از او خاطر دخترم ترجمانی را همراهیم شروع کرده و همین قسم اولاد فرزندهای دیگه ما علاقه گرفتن، اونا هم خواستن کمکم، یکیش مثلا گرافیک دیزاین بوده، یکی دیگهش به یک شکل دیگه، هر کدام اشتا گرفتن و ما را تشویق کردن که باید این کتاب را نشر کنم.
این کتاب شما خودتان میخواین که تنها در قید آلمانی بانه یا ای که به زبانهای دیگه هم میخواین که ترجمه
شود؟ اگر به لسانهای دیگه هم ترجمه شود جایی که باشه، مخصوصا دوستایی که به امریکا یا کانادا هستن بسیار خواستن که به لسان انگلیسی هم باید ترجمه شود، اما ما هم باید جایی که چاپ کرده دوستایی که اون هستن هنوز صحبت نکردیم که به انگلیسی، خودشان آرزو داشتن که چاپ کنن اما هنوز چون یک سال هم نشده، هنوز فیصله نکردیم که من لسان آلمانی چی وقت نشتر میکنم یا چی وقت ترجمه میکنم.
از این کتاب شما گفته میتونید که در حدود چند جلد از این به بازار عرضه شده و از طرف مقابل پاسخ که داده شده و یا قدردانی که شده، جوابای مردم چی بوده؟ به حساب انگلیسی فیدبک مردم چطور است در رابطه با کتابتان؟
سال گذشته سال 2023 یعنی جایزه سال گرفت جایزه دومه و تمام کتاب های آشپزی که 1700 کتاب آشپزی نوشته شد در اون جمله کتاب ما مدال دومه گرفت، مدال نقره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغون سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه و داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند که این کتاب به زبانهای مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19.21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب بین زرغونه جان که بریم یک اندازه درباره زندگی شخصی شما، شما تنها کتابی که در رابطه با آشپزی به او اشاره کردیم نوشته نکردین، بلکه شما مشغول کارهای دیگه هم در زندگی بودین، کارهای خیریه بودین. بیاین اول از زندگی شخصیتان، از طفلیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، به کدام مکتب ابتدایی رفتین، درباره ازی بگوین، بعد از او باز درباره تحصیلات عالیتان، سفرتان به آلمان و اینا صحبت خواهیم داشت و بعد از او میرسیم به این مرحله که چی وقت باید نوشتن کتاب شروع کردین.
ما با شهر کابل تولد شدیم در سال 1942 و با یک فامیل بزرگی که تقریبا مامای من، خاله‌های من اینا بوده، زیادتر با فامیل مادرم، یعنی پیوند از اونها زیادتر داشتیم، چون ما با سن 2 سالگی بودم پدرم فوت کرده و مادرم مرا تنها کلان کرده، همراه به خانه پدر کلانم و چهار طرف ما مالندار آنهای مامایم خالای مینا بوده، اینه با فامیل بزرگ بودیم که کلام شدیم به افغانستان و مکتب به خود کابل خواندیم، مکتب زرگونه تا صنف 12 ابیتور، یعنی به مکتب زرگونه کردیم، بعد از او به فاکولته ساینس به رشته کیمیا و بیولوژی تحصیل کردیم، بعد از او دوباره یک بورس آلمان گرفتیم 3-4 سال بعدش در سال 1970 ما به آلمان آمدیم و اونجا به لسان هم خواندیم و باید یک فورت بدون و رشته کیمیا و خواستیم که به کروماتوگرافی کار کنم و دوباره به افغانستان که رفتیم باز دوباره به کد علمی بودم، اما از کد علمی و فابریکه دواسازی اخت چون اشد ضرورت به یک نفر داشتم، من رفتم به اونجا، اونا مره خواستم و تقریبا 7 سال من فابریکه دواسازی اخت کار کردیم که باعث آمر لابراتوار بودم اونجا، بعد از اینکه من مجبور می شدم چون رژیم تغییر میکنه تو اندازه که خواستیم بتانیم که توان ما بود تانستیم، وقتی که دیدم که چاره بسیار ضعیف شد و سایه زندگیم بسیار تنگ شد، رفتم به خودم هم به شوهرم، از او خاطر من مجبور شدم اولادای من بسیار خوب من افغانستان ترک کنم، برای از اینکه همراه از او رژیم نمیتانستیم که ما کار کنیم همراهشون و زندگی کنیم، باید ترک میکردیم افغانستان. و سال 1980 ما اومدیم از راه پاکستان با مشکلات دیگه چیز ما با خود گرفتن نتونستیم، حتی یک آدرس نمیتونستم بگیرم از یاد کردیم.
خاطراتتان از آغاز دوره مهاجرت کدام خاطری هست که شما افغانستان وقتی که ترک کردین چی نوع یک احساس داشتین؟
وقتی که من افغانستان ترک کردم یک خاطره تلخ بایی داشتم که اینقدر که من یک تعداد ماندم زندگیم، دوستایم، فامیلم، تحصیلم، کارم، این یک دفعه دفتم آدم ترک بده کل چیزا رو بیازی کس رو بگوید بسیار دردآور است. میفهمین ما از کجا با من خدایی گرفتیم، رفتیم به سر ادیرا و قبرا با من خدایی گرفتیم، گریه خود با اون یک گریه داغ در ما آمده که ما او اس کردیم که داغی گریه چطور است که بروی آدم میفته، و پس آمدیم به خانه و هیچ کس گفته نتونستیم که ما امشب یا امروز تو وقت ما از افغانستان میبرایم. تنها خانه خود بغل کردیم و از دروازه برآمدیم که حرکت کردیم طرف پاکستان. به این شکل نمی خاطره است که من هیچ وقت فراموشش نمیتونم. هیچ وقت من میگم که چطور آدم ملک خدا، چطور وطن خدا، چطور زندگی میکنه، کل چیزا را دفعتا از دست میده و بیازی که کس رو بگویه، بیازی که فکر میکردم اولادم همگی ما برا تلف میشیم از بین میریم، اما قبول کردیم و برآمدیم.
وقتی که به پاکستان آمدین چطور سفر به آلمان مهیا شد که با شما پناهنده شوین در آلمان و در اونجا زندگی کنین؟
وقتی که به پاکستان آمدم من فکر میکردم که وقتی که رفتیم از بار کسا شناخته بودم، چون وقتا ویزه آلمان بر افغانا 3 ماه اجازه بود، بدون ویزه میتونستن بیان سفر کنن. اما وقتی که ما به پاکستان رسیدیم دفعتا دیدم که ویزا قطع شده و ما پاسپورت هم نداریم و هیچ چیز نداریم. در صورت برآمدن از این گرفتم، گفتم پاسپورت باید بخریم. پاسپورت ساختگی خریدیم. من مادرم هم امرایم بود، 4 طفلم بود، طفلایم بسیار خرد بود، 3 ساله و 5 ساله و 8 ساله و 12 ساله، و پاسپورت ساختگی گرفتیم. بازم من یک دعوتنامه، چون برادر شوهر من به آلمان بود اونجا زندگی میکرد، از اونا یک دعوتنامه خواستیم. اونا که دعوتنامه نشته کردن، بعد از اون متانستیم به سفارت آلمان داخل شدیم، اگرنی از دروازه ما رو نمیماندن. وقتی که داخل شدیم، بعد از اون ما به راس و حقیقت خود ما به سفارت گفتیم که ما برآمدیم و پاسپورت های ما ساختگی است، پاسپورت از خود من نیست. شما میفهمین که از افغانستان حال پاسپورت آدم گرفته نمیتونه. اونا رو هم به اونجا دادم و کل چیزا رو و گفتم که من اینجا آمدیم. حتی من نمیفهمیدم پناهندگی چیست یا چیست، فکر میکردم راستن آلمان میریم، باز لسان هم میفهمم، شوهرم هم خودم هم کار میکنیم، حتی نمیفهمیدم که پناهندگی چیست. داخل شدیم و اونا ما رو از اونجا رندن پاس دادن، از خود و راستن شاید تلفنی پرسان کردن، توانی ما رو خواستن، چون ما خودم به فابریکی دواسازی افتار میکردم، اومد لابراتوار بودم و شوهرم به شفاخانه بی سینا بود، از اونجا به بسیار خوبی میتونستن پرسان کنن و شاید 1 ساعت بود به من خودشون آماده کردن. از اونجا ما رندن پاس گرفتیم و آمدیم. فرداش کوشش کردم که دیگر حرکت کنیم نباشیم پاکستان و راستن بریم به آلمان.
در آلمان که آمدین روزای اول چطور میگذشت؟ چطور شد که باز در اینجا در جامعه مدغم شوین، در اونجا که مردم کار و بار و زندگی را شروع کنین؟
وقتی که به آلمان ما نوامدم، اول فامیل یعنی برادر شوهر ما به آلمان بود، خانم از آلمانیستم، والندار یک چند روز اونجا باشم، بعد از او باز دوباره همو چی بودیم خواهر خانم ایورم اونا مرا دعوت کرده بودن، اصلا مارگور بودن. اونجا آمدیم، یک مارو خانی از اونا خوب فکر کردم که اصلی میمین اینا لباد رو یک کار پیدا میکنیم، اما دیدم که نیه ایتون نیست، باید آدم یک پناهندگی بده. اینا بود از اون متوجهشون باید پناهندگی بدم. باز وقتی که پناهندگی داریم، چون ما لسان هم میفهمیدیم، اما وقت شوهر هم میفهمید، کار هم میکرد، من ایتون فکر کردم که شوهرم باید، من خودم میتونستم که وقت به فابریکه دواسازی اخبرم اونجا برای کار میدادن، من به تماس شدم، اما ما به خاطر شوهرم نرفتم اونجا. گفتم این مهمتر است که شوهرم کار پیدا کنه و من اولادا رو باید برسانم. اینا مهم هستن که اولادم برسه، خودم خاله تحصیل کردیم، اولاد خود رو باید برسانم. از اون خاطر من صرف نظر از کار کردم و شوهرم باز یک چشم اومد پیدا کرد، چون لسان هم میفهمید، تخصص هم داشت، باز تونستن کار پیدا کردن. اینجا به پرت آمدیم از مربورگ و اینجا به کار شروع کردیم تا امیال به پرت ماندیم. از این بخاطر
شما خب فامیل کلان هستین، چطور شد که باز به سازمانهای خیریه رفتین و کار شروع کردین که تا بال هم کارهایتان در داخل افغانستان هم ادامه داره؟
ایتو شد که چند سال اول اصلا آدم فکر میکنه که آل پس دوباره به افغانستان میرم، به افغانستان میرم. 10 سال که شد بعد از اومدیم که نیه افغانستان رفتن مشکل شد، فرزندویم اولادویم کلشان تحصیل میکن، آل به این جاده بسن 10 سال که تیر شد دارم میبینه که ایت را نیست، بگه چیزی نیست. بس به اون صورت ما هم دل خدا کندم، گفتم نیه این آل میتونم که دیخی باید فکر کردم برای چی میباشم، به آلمان میباشم. تصمیم خدا گرفتم چون اونجا نمیتونستم دیگه برم به افغانستان، هیچ رایش نبود. از اون خاطر بعد از اون باز یکی از دوستا و نزدیکا و خدایم قومیم تلفنی همراه ما بر تماس شدن، گفتن که ما یک فکر داریم، ما رو خودت هم کاری میکنی. باز گفتم به بسیار خوبی، من خودم شکر زندگیم خوب است، تو احتیاج نیستم که از خاطر پیسه کار کنم. پول اینمی چیزی که ما به وطن کار کردیم یاد گرفتیم، میخوایم علاقه دارم که پس به وطن خود و وطن برای خود کمک بدم. امو بودم که امرای یک تعداد دوستای دیگه و اونا پس دوباره شروع کردیم. این اتحادیه را که نسکی 2 سال 33 سال تقریبا میشه، امرای دیگه دوستای که یک جا شدیم، روز به روز تعداد دوستای ما زیاد شد، کار ما زیاد شد. باله چکر به بسیار خوبی این چی داره. باز همیشه در پاکستان که پروژه چندین پروژه داشتیم، میرفتم سال به سال یا یک سال بعد اونجا ما مؤسسه خیاطی داشتیم یا کلینیکا داشتیم یا مکتب داشتیم و زیادتر مکارهای مؤسسه خیاطی رو میکردم چون با وام علاقه داشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغون سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه و داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند. این کتاب به زبان‌های مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌خوام یک اندازه درباره زندگی شخصیتان گپ بزنم. حالا درباره خواهر و برادرها، چند خواهر برادر هستین؟ شوهر و اولادا چطور است؟ مشغول چی هستن؟ خانواده شخصی خودتان چند خواهر برادر هستین؟ اول شما.
من یک مادرم یک دختر داشت، من تنها هستم. از شخصی خودم از مادرم یک دختر است. بله.
و خانواده شخصی خودتان، شوهر و اولادا و اینا بگوین، چی درس خواندن اولادا؟ بله. مشغول چی هستن؟
شوهرم دکتر است، بعدش طب تحصیل کرده در افغانستان، باز دوباره به آلمان از بورسای سنات داشته برلین، امروش اونجا ما آمدیم برای نیم سال، باز دوباره رفتیم. یک اولاد من به برلین تولد شده و من 4 طفل دارم، 2 دختر 2 پسر. 2 بچه‌م یکیش متخصص داخل است و یکی هم گوشگلون، و دخترای من یکیش لابراتوار تحصیل کرده و یکیش هم اکادمی معلمی که درس میده و گرافیک دیزاین خوانده. بله.
شما خودتان آرزوی دوباره رفتن به افغانستان دارین برای زندگی؟
فعلا نه، حالا منصرف شدم، ولی او تو میتونم که برم، اما برای زندگی کردن دیگه حالا دیر شده، حالا وقت نیست که برم. ولی
اگر بتونین درباره روز اولی که بعد سالها شما دوری بود از افغانستان، در مهاجرت بودین، اما لحظه که در سال 2004 به افغانستان داخل شدین و پایتان از سر خاک افغانستان ماندین، چی احساس داشتین اون لحظه؟
اون لحظه بسیار مشکل بود. آقا وقتی که آدم میای و به خاک خود پایین میشه، یک گریه دیگه آدم میگیره که من چی رقم رفتم، چطور آمدم و اینجا. یک خوشی هم آدم اسم میکنه و خود بیگانه هیچ اسم میکنه وقتی که پایین میشه به خاک افغانستان و همه مردم از خود آدم فکر میکنه. اما بسیار تغییرات، مثلا به سرکا تغییرات دیدم، به جایا تغییرات دیدم. مردم یک کمک تغییر کرده بود، از نگاه لسان تغییر کرده بود. اون لسانی که ما وقت پارسی که وقت گپ می دادیم یا صحبت نکردیم با لسانی که آلی بود یک اندازه فرق داشت. و اون چند هتل که بود که ما بهترین بود وقت رفتیم، غذاهایی که خوردیم یا پیشامه در کدام دیدم و بازار یا هر چیز، اونا مرا میشناختن که من نیستم از اینا و من اونا را با وجودی که لباس خود بسیار زیاد، من چادر بسیار کلان پوشیده بودم یا لباس دیگر رقم پوشیده بودم، اما وقتی آدم صحبت میکنه، صحبت آدم، اونا میفهمن که شما از خارج آمدین و این رقم میگذن چطور فهمیدین شما از خواهی گفت از اصداده میتون فهمیدین از گرزده میتون فهمیدین شما از خارج آمدین یکی صدقه داره که خدا تو بیگانه یه چست نمیکنه اما میبینه که تغییرات آمده دیگه آستاستا فکر آدم میکنه که نی حال نیستی با وجود که نه بالمان زیادتر من زندگی کردیم نسبت به افغانستان اما بازم وطن آدم وطن آدم است همیشه خواب که آدم میبینه امو جرا به خواب میبینه امو چیزهای کلی بین که داری از زندگی آدم پیش شده امو را زیادتر آدم متوجه میباشه یا مخصوصا ما غذایی که مال پختر میکنم یا میده که ترتیب میتون فکر میکنم به افغانستان هستن یا اولادای نمگی جمع هستن همیشه تا حالی که به میسن هم هستن همی کارا میکنم و غذا پخته میکنم پیش از پیش و نام خدا فامیل مال زیاد هست چهار اولاد هر کدامش دو اولاد دارن و فامیلایشان هست این هست که من در حدود 20 نفر میشیم و برای کلگی من غذا تهیه میکنم و همگیشان دوست دارم غذایی که تهیه میکنیم از مثلا تفلای خورده که من از دروازه که داخل میشن میگن بی بی جان من تو پخته کردیم من تو میخوریم یا میگن شیر برنج میخوریم هر غذایی که من پخته میکنم بسیار خوششان میاد.
خوب است که اولاد همه به ثمر رسیدن و خاطرتان از درک از اینا جمع است و از اولاد هم کسی در رابطه با آشپزی و اینا هم هنر شما را آموختن؟
من خودم یک عادت داشتم که میگفتم اولادم بچه یا دختر می باید کلشان باید یک چیز یاد بگیرم اما چیزی که به خانه است باید بفهمن که چطور میشه چی رقم میشه مفاهیمم که اینا برای تحصیل میرن جدا میشن باید پیش از یک اندازه معلومات داشته باشن هر کدومشان یک اندازه یاد دادیم چطور باز اونا خودشان نظر به این که شوق کدومش به چی چیز اولتر امور یاد گرفته بچه ها مثلا یکیش دمپخت بسیار خوب پخته میکنه ابو اول که رفت دمپخت شروع کرد و یکی دیگهش چلو یا مطر یا چیزا رو خوش داشت یا برانی رو اون رو پخته میکرد و دختر خود هر چیز علاقه داشت هر چیز زودتر میخواست یاد بگیره و دختر کلان و زیادتر امو که کمک هم کده باکس گرفتن اینا یک دوسته ما رخصتی بیماش گرفت باز رفت یک کورس عکاسی گرفت که باید عکس که برای کتاب گرفتن میشه یا بسر کاغذ چاپ میشه به یک شکل دیگه است از غذا باید ایره یک فورد بیلدنگ یک چیز کنه و رو یاد گرفت باید از او امرا امرایم هر روزی که من پخته کدم نزدیک خانیم است بازی و تماشیم از هر عکس یک از هر خوراک یک 50 عکس میگرفتیم تا یک از انتخاب میشد که با کتاب باید چاپ شود.
شما گفتین که میخواین که این کتابتان که بیش از 80 نوی غذای افغانستان داره ایره یک داره بیشتر بسازین و شاید در آینده نزدیک کدام کتاب دیگه به که اقسام انواع دیگه از خوراک باب افغانستان در او درج باشه. تا چی حد سر از او کتاب کار کردین؟
من یک کتاب رو که نوشته کردم مثلا به شما یک مثال میگم که مربا یک دوسری رقم مربا رو من نوشته کردم مربایی که دیگه او قدر نمیکردن گفتم مگه ای رو اینا یاد بگیرم دیگر آرام دیگر میوارم میتونم پخته کنم اما اونا رو نوشته کردم مثلا مربای بی رنگش چرا سرخ میاد چطور میاد چی رقم کنم و از او خاطر مثلا یک مربا اگر نوشته کنم چندین مربای دیگر میشه یا همین قسم سر هر خوراک یکی دوسری تاش نوشته کردیم چند تای دیگه شو میتونم که نوشته کنم یا خودم یا نوت کردیم اما شاید باز ما خودم قدر حوصله نداشته باشم که نشته کنم امکان داره که دخترم یا یکی از اولادایم نشته کنم.
خب اولادا هم به افغانستان رفتن گرچه علاقهشان به افغانستان میفهم که زیاد است مخصوصا با خوراک آب که مادرشان هنر نوشتن موارد خوراکی افغانستان داره رفتن افغانستان دیدن از نزدیک؟
اولادایم بسیار زیاد علاقه داره به افغانستان نه تنها از نگاه خوراک هم از نگاهی که من به اتحادیه کار میکنم هر کدامش مرا تشویق کرده که به اتحادیه ما دوام بتون و برم سفر کنم مخصوصا بچه کلان هم سفر اولی که کدوم یعنی بسیار مشکل بود که پاکستان من تنها برم و مرا گفت چی رقم کمک میکنی که خودت رفته نمیکنی پیسه تان به دست کس رایی میکنین بعد از اون من تصمیم گرفتم که نه خودم باید برم و شوهرم و من قسم کمک کرده با من هر کدام از اینا جدا آقای کمک کردن و تشویق کردن که من باید برم کمک خود برای مردم دیگه برسانم به هر شکل هر چیز رو که من یاد گرفتیم و تمام اولادای کمک کرده در ایسا امروی من در ایسای پیسه اگه بوده باشه یا همکاری بوده باشه هم بچه ها کمک کردن هم دخترها کمک کردن اما به افغانستان تنها بچه کلانم هم وقت رفت چهار علاقه داشت که رفت یک هفته و امروی من بود باز من دوباره سفر خود دوام دادم و مالمدار کار داشت نمیتونست پس آمد به آلمان، اما دیگه علاقه دارن اما میسر نشته برسن چون میخواستن امرای ما برن، من نتونستیم که به افغانستان برن.
اگر زمین مساعد شه دوباره به افغانستان میرین؟
اگر زمین های تو مساعد شه و شاید دام سفر بتونم امرای اولادای برم، اما تو بر پیشی خواستن نمیشن.
خب بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زرغونه سلطانی که در آلمان مشغول کارهای خیریه هستند و در پهلوی کارهای خیریه کتاب را در رابطه با آشپزی افغانستان نشته کردند که بیش از 80 نوع غذای افغانی در این کتاب درج شده و امیدوارند که بتونن انواع دیگه از غذاهای افغانی را در کتاب بعدی خود نشر کنند. بسیار زیاد تشکر زرغونه جان سلطانی.
زنده باشین. تشکر از شما.